من أوليائك.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما می‌رسانیم. حضور میلیون‌ها زائر عاشق در حرم مطهر رضوی در آستانه سال روز شهادت هشتمین پیشوای شیعیان جهان، در آستانه سال روز شهادت هشتمین پیشوای شیعیان جهان، مشهد مقدس مملو از زائرانی شده که خود را به صحن و سرای آن حضرت رساندند. ورود زائران به مشهد مقدس همچنان ادامه دارد و مسئولین کشوری و استانی تمهیدات ویژه‌ای برای اسکان و تسهیل تردد زائران اندیشیدند. شهرداری مشهد اعلام کرده بیش از 50 محل اسکان برای زائران در نظر گرفته شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم از آماده باش تمام امکانات این سازمان برای خدمت رسانی به زائران خبر داده است. ترافیک در محورهای ورودی شهر نیز پرحجم گزارش شده است. همزمان موکب‌های مردمی هم در داخل و مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در حال خدمت رسانی به زائران هستند.
این روزها هر کسی که دل در گروی این صحن و سرا دارد به سوی دیار خورشید طوس آمده تا قدمی برای زائر آقا بردارد.
رزام و این از ضعفا
در این مکان بوی نان داغ محلی به مشام میرسد.
این نون محلی استان سیستان و بلوچستانه. ما شهرستان زاهدان زندگی میکنیم. من 18 سال پیش اومدم حرم مانبزا، یعنی واقعا وقتی بهم گفتن که آماده شو که میخوایم بریم نون پزیم به خیلی خوشحال شدم.
یعنی بعد
18 یکی هم با فرچه نخلیش معلوم می شود اهل جنوب است.
این نون نازک، نون محلیه کدوم استانه؟
استان بوشهر.
یکی از آرزوهام این بود که برای یه روزم که شده، یه ساعتم که شده، خدمتگزار یه امامی باشم، حالا هر امامی باشه. امام رضا صدام رو شنیده.
یکی هم راه به راه از اربعین به سوی مشهد و رضا آمده.
ما یه هفته نبود از کربلا اومدیم، اونجا نون درست میکنم تو مورد بشرت بندر عباس خدمت به زائرا. از اونجا که اومدیم آقا طلبی یه بار گفتم برای نون درست کردن.
این زنان هر روز 20,000 نان میپزن و به موکب ها میدهند تا به دست زائر آقا برسد.
تو این گرما سخت نیست اومدید اینجا نون بپزید؟
نه، بخاطر که برای زوار امام رضا هست اصلا برامون سخت نیست.
در دهه آخر سفر زنان ایرانی در سه مکان دیگر مشهد هم با پخت نان خادم و رضا شدند. فاطمه دژبرد، مدیر مرکز بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی:
ما یک موقعیتمون در موقعیت زائر سرای رضوی هست. یکی از موکب‌های پخت نانمون که در خدمت بانوان محلات مشهد هستیم در باغ اردوگاه خاتون مستقر هست و حدوداً 60 نفر از خانم‌ها هم در دوستان ریحانه هستن که از آن از کرمان تشریف آوردن.
خانم‌هایی که در اینجا هستن از 20 استان مختلف کشورن که اومدن برای زائر علی ابن موسی رضا علیه السلام نان بپزند. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
نخستین گروه از زائران افغانستانی برای شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر از مرز دوقارون وارد کشورمان شدند. فرماندار تایباد در حاشیه بازدید از مرز دوقارون گفت این کاروان در قالب 100 نفر از شهرهای کابل و هرات وارد کشورمان شدند و مورد استقبال اعضای ستاد اربعین این شهرستان قرار گرفتند. آقای جمشیدی افزود دو فضا به مساحت 2500 متر مربع برای اسکان موقت زائران در حسینیه شهید سلیمانی و نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مرز دوقارون پیش بینی شده است. وی پیش بینی کرد در دو روز آینده حدود 3500 زائر شیعه افغانستانی برای شرکت در سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام از مرز دوقارون وارد ایران شوند. افتتاح مسجد القرآن با ظرفیت 3000 نمازگزار در شارجه امارات. این مسجد به عنوان یکی از 5 مسجد بزرگ شارجه ظرفیت 3000 نمازگزار را دارد. این مسجد در 6388 متر مربع و بدون استفاده از ستونهای خارجی که صفوف نمازگزاران را قطع کند ساخته شده است. همچنین این مسجد دارای گنبدی دایره‌ای شکل است و مناره‌ای به ارتفاع 39 متر است. 45000 نفر دیروز نماز جمعه را در مسجد الاقصی اقامه کردند. اداره اوقاف اسلامی قدس با اعلام این خبر افزود، این افراد با وجود محدودیت‌ها و ممانع گسترده نیروهای اشغالگر اسرائیلی توانستند وارد مسجد الاقصی شوند و در نماز جمعه شرکت کنند. مسجد قلعه در قلب قدس اشغالی همچون نگین ماندگار از تاریخ اسلام می درخشد. این مسجد با مناره‌ای که هنوز از فراز شهر دیده می شود، روایتگر شکوه گذشته و رنج امروز قدس است.
الله اکبر، الله اکبر.
در دل دیوارهای کهن شهر قدس، مسجد قلعه چون نگینی ماندگار بر تاریخ اسلام می درخشد. بنایی که قرنها محل برگزاری نماز جمعه و سنگر سربازان مسلمان بود. تاریخ نویسان درباره این مسجد زیبا و کهن نوشتند:
این مسجد توسط پادشاه ناصر محمد در قرن 8 هجری ساخته شده. مناره آن از نقاط مختلف شهر قدیمی و مناطق اطراف شهر قدس قابل مشاهده است. این مناره یک بنای تاریخی و یادگاری است که گواهی بر شخصیت اسلامی و عربی قدس است.
اشهد ان لا اله الا الله.
عثمانی‌ها این مسجد را در دوران سلطنت سلطان سلیمان قانونی بازسازی کردند و در قرن 16 میلادی مناره‌ای به آن اضافه شد و در دوران سلطنت سلطان محمد چهارم یک بار دیگر بازسازی شد. درباره این مسجد کهن همچنین باید گفت:
مسجد قلعه یک مسجد جامع بود، به این معنا که نماز جمعه در آنجا اقامه میشد. نماز جمعه در شهر قدیم به جز در مسجد قلعه و مسجد الاقصی در جای دیگری برگزار نمیشد. در طول قیمومت بریتانیا اختیارات شورای عالی مسلمانان محدود شد و به مدرسه باستانشناسی آمریکا اجازه داده شد تا مسجد قلعه را به یک نمایشگاه عکس و انبار آثار باستانی تبدیل کند.
پس از اشغال قدس توسط رژیم صهیونیستی در سال 1967، مقامات این رژیم بر قلعه و مسجد آن مسلط شدند و آنها را به موزه‌ای به نام موزه قلعه داوود تبدیل کردند و نماز خواندن در آنجا را برای مسلمانان ممنوع کردند. با این وجود محققان و مورخان سراسر دنیا به خوبی می دانند که مسجد قلعه هویتی اسلامی دارد و رژیم صهیونیستی هرگز نمی تواند هویتی صهیونیستی به آن ببخشد.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. وزیر خارجه هلند پس از آنکه پیشنهاد او برای اقدامات بیشتر علیه اسرائیل در کابینه رد شد استعفا کرد. پس از استعفای کاسپر ولتیام، اعضای باقی مانده کابینه از حزب راست میانه نیز استعفا کردند. وزیر خارجه مستعفی هلند که پیشتر سفیر این کشور در سرزمین‌های اشغالی بوده، طرحی را درباره تحریم رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده بود که با مخالفت روبرو شد. هلند دو وزیر صهیونیستی به این کشور را نیز ممنوع الورود کرده بود. دیکشف، نخست وزیر هلند، پس از در نشست کابینه ضمن اعلام استعفای وزیر خارجه و سایر اعضای حزب راست میانه گفت وضعیت در غزه بسیار وخیم است.
کابینه امروز به طور مفصل درباره تحولات جاری در غزه بحث و گفتگو کرد. اجازه دهید از همین ابتدا اعلام کنم که وضعیت در غزه بسیار وخیم است. همه از این واقعیت آگاه هستند. همه ما رنج عظیم مردم را می‌بینیم و همه ما بهبود وضعیت انسانی را ترجیح می‌دهیم. با این حال توافقی بین وزرا حاصل نشد.
فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین در مرکز 3 ایالت برزیل، ریو دو جانیرو، رسیف و برازیلیا در مقابل سفارت و کنسولگری‌های آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان خواهان پایان فوری جنگ در غزه، قطع روابط برزیل با اسرائیل و افزایش فشار بین المللی بر رژیم صهیونیستی شدند. تجمع کنندگان با سوزاندن آدمک‌های ترامپ و نتانیاهو اعتراض خود به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را نشان دادند. اما ترکیه کشتی‌های تجاری که با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند را از پهلوگیری در بنادر این کشور منع کرد. منابع دولتی ترکیه می‌گویند این اقدام تازه ترکیه عملاً آخرین مسیر تجاری مستقیم با رژیم صهیونیستی را مسدود می‌کند.
ترکیه اسرائیل باعلانتلی گمی ترافیکی کسیتاد.
منع تجارت کشتی هایی که از بنادر ترکیه خارج می شوند با رژیم صهیونیستی.
هیچ بیر ایشلمینه ایزین ورینمیجه.
تصمیمی که بر مبنای آن هر گونه حرکت کشتی از بنادر ترکیه به مقصد تجارت با رژیم صهیونیستی ممنوع شد.
تام کسیتلاما گتیرده.
موضوعی که در قالب بخشنامه رسمی از طرف دولت ترکیه به تمامی رؤسای بنادر و شرکت های کشتیرانی ابلاغ شده است.
ترکیه ایل اسرائیل arasında doğrudan bir gemi bağlantısı, gemi trafiği yok.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها در ترکیه از تناقض این بخشنامه با تصمیمات قبلی در دولت ترکیه گفتند. روزنامه سوزجو نوشت مگر نه اینکه ترکیه 1 سال و 3 ماه قبل تحریم تجاری علیه رژیم صهیونیستی را اعلام کرده بود. بخشنامه جدید نشان می‌دهد که علی‌رغم تصمیمات قبلی در این مدت روابط تجاری با رژیم صهیونیستی ادامه داشته.
منابع دولتی ترکیه اما میگن این بخشنامه بیشتر شامل کشتی‌هایی میشه که از مبدأ غیر از ترکیه وارد بنادر این کشور میشن و بعد از اون از طریق راه دریایی با رژیم صهیونیستی ارتباط تجاری برقرار میکنن.
ایراجاتمزی دوردردوک.
کشتی‌های داخلی و آنهایی که مبدأشان بنادر ترکیه است بیش از 1 سال است که از تجارت با اسرائیل منع شدند و این موضوع به طور کامل اجرایی شده و تغییری در آن نیست. تصمیم جدید منع روابط با اسرائیل را گسترش می‌دهد.
به این ترتیب کشتی‌هایی که مقصد آنها رژیم صهیونیستی باشد یا مشخص شود که با این رژیم رابطه تجاری دارند از پهلوگیری در بنادر ترکیه منع می‌شوند. بر این اساس کشتی‌های تجاری موظف به ارائه تعهدنامه در مورد عدم ارتباط محموله‌شان با رژیم صهیونیستی گشتند تا بتوانند در بنادر ترکیه پهلو بگیرند.
ترکیه بایراقلی گمیلرینده
حجم تجارت خارجی ترکیه با رژیم صهیونیستی تا حدود 1.5 سال پیش تقریبا 7 میلیارد دلار بود. اما حالا آخرین داده‌های بانک مرکزی ترکیه حاکی از توقف تجارت این کشور با رژیم صهیونیستی است.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
و مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه از بامداد امروز زیر حملات سنگین و بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی است. منابع خبری حملات به منطقه خانیونس را مهیب و ویرانگر توصیف می‌کنند. در این حملات تاکنون بیش از 50 نفر به شهادت رسیده و بالغ بر 100 نفر نیز زخمی شده و یا زیر آوارها گیر افتادند. همچنین در شبانه روز گذشته 2 نفر دیگر بر اثر گرسنگی و تشنگی جان باختند و شمار شهدای ناشی از قحطی در نوار غزه به 273 نفر رسید. سازمان ملل متحد قحطی در نوار غزه را شرم جمعی برای جامعه جهانی خواند. معاون دبیرکل این سازمان اعلام کرد قحطی باید جهانیان را وادار به اقدام فوری کند و باعث شود شرمسار شوند و بهتر عمل کنند. با وجود تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نشریه آتلانتیک آمریکا به نقل از مقامات رژیم اسرائیل گزارش داد پس از حدود 2 سال جنگ در نوار غزه، جنبش حماس همچنان بیش از 20 هزار مبارز دارد. شنوندگان گرامی، در پایان به آگاهیتان می‌رسانم فردا یک شنبه 2 شهریور 1404 هجری خورشیدی برابر با 3 صفر 1447 هجری قمری و 24 آگوست 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:25، اذان صبح فردا 4:06 و طلوع آفتاب ساعت 5:34 بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و امید روحی با شما خداحافظی میکنیم و عزاداری هاتون انشاءالله که مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما سروران گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو معارف. سپاسگزاریم از همکارانمون در بخش خبری جهان اسلام و از شما که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. شنبه شب هست، اول شهریور 1404، در شب 30 صفر هستیم و سال روز شهادت 8 پیشوای شیعیان سلطان سریر ارتضا امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، که باز هم این مصیبت رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدوارم که عزاداری ها و سوگواری هاتون در این ایام پایانی ماه صفر و امشب و انشاءالله فردا مقبول درگاه الهی قرار بگیره و امیدوارم که از پیروان حقیقی آقای امام رضا علیه السلام باشیم، خصوصا ما که ادعای شیعه بودن داریم و اینکه به محضر مقدسشون مشرف بشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. اما عزیزان، ایام اربعین هم چند روزی است که به پایان رسیده و اربعین حسینی یکی از ایام پرشور و حال کشور هست. این روزها پویش راوی اربعین در حال برگزاریه که تا دهم شهریور ماه هم ادامه داره. پویش راوی اربعین فرصتیه برای روایت رویدادها و اتفاقات جذاب دیدنی و شنیدنی این سفر پرخیر و برکت. بله عزیزان، زائران عزیز میتونن اتفاقات و مشاهدات خودشون رو در مسیر پیاده روی اربعین در قالب یک فیلم کوتاه کمتر از سه دقیقه که به صورت عمودی ضبط شده یا صوت حد اکثر یک دقیقه‌ای از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره 0999-922-1401 ارسال کنن. دیگر بار عرض میکنم، زائران عزیز میتونن اتفاقات و مشاهدات خودشون رو در مسیر پیاده روی اربعین در قالب یک فیلم کوتاه کمتر از 3 دقیقه که به صورت عمودی ضبط شده یا صوت حد اکثر یک دقیقه‌ای از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره 0999-922-1401 ارسال کنند. موضوعات پویش راوی اربعین از این قراره: همدلی و مقاومت، همبستگی اسلامی، میزبانی کریمانه، شمر زمانه و دفاع مقدس 12 روزه. گفتنیست روایتهای منتخب از شبکه های صدا و سیما پخش خواهد شد. یک بار دیگر عرض میکنم، شماره‌ای که میتونید به اون ارسال کنید آثارتون رو 0999-922-1401.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، نگنجد رمزی ز راز عشقت ای دوست، در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. یا خمان ای هرگز نشان ندادند از کوی تان کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجه، آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید، جان
درود بر شما هموطنان خوبم، شبتون بخیر. تشکر از همکار خوبم آقای سید ابوالقاسم غضنفری که این میان برنامه زیبا رو تهیه کردند و آقای امید روحی عزیز هم پخش کردند. رسیدیم به ساعت 20:20 دقیقه شنبه شب اول شهریور 1404. باز هم شب شهادت آقای امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و دعوت میکنیم همراه ما باشید در این لحظه و این ساعت با برنامه پنجره، مستند پنجره که به مدت 19 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
دا 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 حالا بو بابا
ش ش ش ش ش ش
بابا بابا بابا
د د د د
ش ش ش ش
ش ش ش ش
وقتی محمد داخل آساسات تشنش کرد تموم، محمد مثل مرغ سربریده قرف میخورد، من جیغ میزدم، فقط صدا میزدم یا فاطمه زهرا یا ام البنین، سلام از خودتون میخوام. دکترها که جمع شدن محمد رو بردن داخل اتاق، من راه رو فقط میدویدم و جیغ میزدم، زجه میزدم. اما موقع که نظافت چی بیمارستان برگشت و برو پیشش در حول بده برو داخل، من در حول دادم رفتم داخل، در محمد تو کیسه گذاشتم، کیسه دکتر آمارو بلند میکردم، منم محمد با خودم بلند میکردم، محمد بیزور بود، مرده بود.
يا خال الحبايب حيل حلوات، اريد اضم على شال المريضات، جينا لهم حلا شو ما تلقتنا،
سرو وقتی دیدم دیگه از خود بی خود شدم، نمیفهمیدم، یقه دکتر چسبیدم به دیوار، دکتر من سراغ پسرم میگیرم، تو میگی پسرت خوبه، پسرم تو کیسه گذاشتی. محمد دیدم سیاه شده، کبود شده، هیچ بدنش کبوده کبود، محمد بغل کردم، اونا منو بلندم میکردن که بخوان از محمد جدا کنن. مادرها درام دستن میترسیدن، بچه هاشون نترسن.
یه پسر لباس پوشیده، گفتم چی کردم، سلطان گرفتم خاله، ولی من تو قلبم نشسته، گفتم این چی کار کرده؟ این بچه گناه داره.
شیمی درمانی خیلی سخته.
حس میکنم انشالله خدا شفاش کنه. حس میکنم خدا شفاش کنه انشالله.
میشنویم صداش ولی جا دلم دارم میتره که براش دیگه. من نتونستم برم اونجا براش. خوب ایشالله میشه بخواد امام رضا. ما دیگه عمرمو گذاشته دیگه، چه حالا بمیریم چه فردا. برای این بچه باید نگهداری برای مادرش. خدا شفاش بده انشالله.
فقط دعا کن انشالله پسرش شفا کنه، فقط از خدا.
واقعا احساس بدیه که بخوای مادر برای بچهش تلاش کنه که خوب بشه. یه مریضیه که واقعا سخته، برای بزرگا سخته دیگه. وای به حال بچه ها، اون بچه کوچیک بخوای این درد رو بکشه. حسابش کن دیگه، اون مادر بکنم بیشتر از اون بچه درد میکشه. واقعا سخته.
پرستارا میدونم میدونم در که بازه بسته میشه. میدونم محمد کبو شده، من دیگه بیشتر آتیش میگرفتم. به دکتر میگفتم دکتر پسرم چی شده؟ میگفت هیچ چی، چی نشده، تو آروم باش. من فقط گریه میکردم، فقط گریه میکردم. یا فاطمه زهرا اقسم علیش براس الحسین، یا ام البنین اقسم علیش بچفو بابا، بچفو بابا، بچفو بابا. تو رو خدا من بهش نمیخوام، پسرم فقط میخوام.
صف بیمارستان تماس گرفتن و گفتن که برای تحویل جسد تشریف بیارید اهواز بیمارستان شفا. پدرم و به همراه بستگان و خانواده اومده بودن اهواز که منو از سردخونه ترخیص کنن. برانکارد و جسد رو از سردخونه خارج میکنن که سوار ماشین نشکش بکنن بیارن خرمشهر برای مراسم غسل و تدفین. مادرم اونجا بود تو اون روز و تو اون صحنه. اجازه بدین من پسرمو برای آخرین بار ببینم.
من اون موقع تو خرمشهر بودم، هر چی بود تلفنی با من صحبت میکردن. گفتم خیلی خواست خدا باشه همونه، اگه قرار خدا بذاره میذاره، اگه میخواد امانتش بگیره میگیره میبره، کار نداره. خدا هم صد مرتبه شکر میکنم.
همینطور زجه میزدم، یعنی نمیدونستم در اون حال چی کار کنم.
همون لحظه مادرم یک حالت شوکی بهش وارد شده بود از اینکه جسد منو بغل کرده بود و گریه میکرد. متوجه این میشه که توی قفسه سینم یا همون قلبم نبضش میزنه و موقعی که میخوان از من جداش بکنن و جسد سوار آمبولانسش بکنن ادعا میکنه که پسرم زنده است، کجا میخوایم ببریدش. همه فکر میکنن مادر جنون بهش دست داده. اصرار میکنه، التماس میکنه، به دست و پای اون افرادی که اونجا ایستاده بودن میفته که تو به خدا اجازه بدیم بچه‌مو دوباره معاینه بکنن، بچه من زنده است، من دارم صدای قلبشو میشنوم. گوشیو میذارن روی قفسه سینه، چند بار جابجا میکنه محل معاینه کردنو که واقعا 100% مطمئن بشه که واقعا این به زندگی برگشته از اینکه داره اون صدا میشنوه یا نه.
محمد برگرد، دکتر پدرام شنید که همچین اتفاقی افتاده بیمارستان، اووردنش بالا سرش.
خشم خواست خدا باشه همونه، اگه قرار خدا بذاره میذاره، اگه میخواد امانتش بگیره میگیره میبره، کار نداره.
دکتر پدر آمد بالا سرم به من گفت تا حالا این معجزه‌ای که برای تو اتفاق افتاد تو این بیمارستان برای هیچ کس اتفاق نیفتاد.
محمد نفسش برگشت.
بچه های بیمارستان میگفتن 50-50 است، دیگه مثلا این گفتن دیگه بقیهش دیگه با خداست.
اهل بیت نگاه کردن، آب رومو خریدن، وقتی نفسش برگشت دیگه منم افتادم. دیگه کاراشو که کردیم بردیمش تهران.
همه درمان درمانگاش این چیزاش همش تو خود بیمارستان مفید
دیگه، بقیه درمان